هم دیدی؟
اونم دیدم.
تنبرم دیدی؟ کیه؟ حتی میدونی اقساطم میدن. من نمیام بردم اینجا چیکار می‌خواستی بکنی ها؟
بابا با شروع شد. آقا جان من قبل از اینکه بیام اینجا رفتم همه جا رو گشتم بعد اومدم اینجا. اینا که تو داری میگی همه رو خودم میدونستم.
میدونستی؟ برای چی وقت منو طلب کردی؟ برای چی وقت منو؟
اول از همه جا قیمت بگیریم، بعد اینجا با خیال راحت خرید کنیم. شهر لوازم خانگی.
ساعت 22. اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، شبکه رادیویی اقتصاد. با نام و یاد خدا و عرض سلام خدمت شنوندگان عزیز رادیو اقتصاد. از این لحظه در خدمت شما بزرگوارانیم در بخش سوم برنامه‌های شبکه رادیوی اقتصاد تا ساعت 6 بامداد. از اینکه این شبکه رو برای شنیدن انتخاب کردید از شما سپاسگزاریم.
یکی از خطراتی که وقتی انسان درست به عمقش فکر میکنه تن انسان میلرزه، مسئله جمعیت.
مؤلفه اقتدار ملی، ارتقا، پویایی و بالندگی جمعیت جوان.
مسئله جمعیت رو جدی بگیرید. جمعیت جوان کشور داره کاهش پیدا میکنه.
ثروت خاموش.
به نام آنکه جان را زندگی داد، خداوند بخشنده مهربان. سلام و درود به شما شنونده های رادیو اقتصاد، به خصوص برنامه ثروت خاموش. از رادیو اقتصاد در خدمت شما هستیم روی موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز. برنامه ثروت خاموش به موضوع قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت میپردازد. اگر علاقمند به این موضوع هستید حتما شنونده ما باشید و نظرهای خوب خودتون رو به 30036 37 ارسال بفرمایید. متشکرم از همراهی شما عزیزان شنونده. امروز میخواییم در برنامه ثروت خاموش بهش بپردازیم موضوع نقش رسانه‌ها در آموزش صحیح قانون به مردم در خصوص مطالبه‌گری در مورد قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت هست. آنچه که میخواییم بهش بپردازیم در واقع چیزیست که ما باید در طول زندگی به نسبت بهش آگاه باشیم و آگاهی سبب میشه که ما سبک زندگی سالمتر و آرامش بیشتری در زندگی داشته باشیم. اینجا ثروت خاموش. اما در این برنامه ثروت خاموش در خدمت جناب آقای آیدین قطبی، جامعه شناس و پژوهشگر جمعیت هستیم. آقای قطبی سلام و درود بر شما. ممنونم که دعوت ما را پذیرفتین. خیلی خوش آمدید به برنامه ثروت خاموش.
خواهش میکنم. سلام عرض میکنم خدمت شما و همه شنوندگان محترم برنامه ثروت خاموش، خدمتتون هستم.
خواهش میکنم. آقای قطبی، آنچه که پر مسلمه، این گونه میخوام عنوان بکنم، این هست که مردم، که ما هم جزء از مردم هستیم، دو تا مسئله رو در نظر نمیگیریم در زندگیمون. گاهی وقتا در مورد حقی که در یک مسئله نداریم فکر میکنیم که حق داریم نسبت به اون مسئله و شروع میکنیم غر زدن و حالا مشکلات و به هر حال هم اولا که اعصاب خودمون خرد میشه، بعد این که حالا اون نهاد و یا سازمان یا هر جایی که هست بهش مراجعه کردیم و مطالبه گری کردیم، به هر حال اونجا سبب مشکل میشیم. و دسته دوم ما مردم کسی هستیم که در جایی از قانون حقی به ما تعلق گرفته و برای ما نوشته شده، دیده شده، در واقع به شکل قانون در آمده، اما ما از این حق و حقوق خودمون بی اطلاع هستیم و این باعث میشه که مسائل و مشکلاتی برامون ایجاد بشه، چه بسا کم بیاریم تو زندگی و سبب افسردگی و سرخوردگی و فرسودگی ما بشه. راجع به این موضوع فکر میکنم بد نباشه مقدمه رو آغاز بکنیم تا بپردازیم به باقی قضایا.
خب خیلی متشکرم که در واقع خیلی نکته ظریفی رو اشاره فرمودید و نکته دقیقی رو. عرضم به خدمتتون که ما در جوامع پیشرفته، اجازه بدید من بحثم با یک مثال شروع کنم. در بعضی از جوامع که به لحاظ قانونی اوضاعشون از جامعه ما بهتر است، یک چیزی مرسومه که من یک در واقع تصویرسازی ذهنی برای مخاطبان انجام بدم که کاملا خاطرشون بیاد، این که معمولا اونها وکیل دارن.
بله،
شما تو معمولا تو فیلماشون میبینید، عمدتا توی فیلم‌های در واقع گونه جنایی و فیلم‌های در واقع این جنسی میبینید که تا فردی رو دستگیر میکنن میگه من هیچ صحبتی ندارم تا وکیلم بیاد.
اصلا غیر از این کلا وکیل خانوادگی دارن، بله، مثل پزشک خانواده.
دقیقاً. حالا میخوام اون قسمتی رو عرض کنم که در واقع مردم دیدن، یعنی تو فیلم‌ها این دیالوگ خیلی مشهوره.
بر ملموسه براشون.
بله، گاهی وقت مردم با طنز هم به هم دیگه میگن من صحبتی نمی‌کنم تا وکیلم بیاد. این از اون دیالوگ در واقع اون فیلم اومد. بله، وکیل‌های خانوادگی دارن و برای کارهای مختلفشون در واقع میان و در واقع از اون وکیل استفاده می‌کنن و از اون مشاور حقوقی و مسائل مختلفی که مرتبط با فضای مختلف قانونیه. و در واقع این باعث میشه که خیلی از اتفاقای نادرستی که در جامعه میافتد نیفتد، یعنی خیلی از اختلافها پیش نیاید، خیلی از اختلافهایی که پیش میآید ارجاع پیدا نکند به نهادهای در واقع نظارتی و در واقع قضایی ما که این وضع در واقع حجم پرونده ها و مسائل این جنسی رو که شما میبینید ناشی از همین موضوع است. اما نکته‌ای که وجود داره اینه که این معمولا در جوامعی که عرض کردم به لحاظ قانونی از ما نسبتاً پیشرفته‌تر هستند. ما قوانین خوبی داریم، شبیه قانون اساسیمون، شبیه بعضی از قوانین دیگه‌مون، قوانین بسیار خوبیه، توی دنیا توی این زمینه‌ها پیشرفتیم. اما جامعه با قوانین متعددی اداره می‌شود. ما برایند در واقع معدل قوانینمون معدل خوبی نیست.
بله.
چه به لحاظ کیفیت که این در واقع نکته‌ای که الان عرض کردم به لحاظ کیفی بود، چه به لحاظ کمیت. یعنی ما اگر بخوایم در واقع در یک در واقع عبارت خیلی ساده، من وام میگیرم از دوستان متخصص حوزه حقوق که این موارد رو شنیدم، بخوایم عرض کنیم قانون باید جامع و مانع باشد. یعنی قانون باید همه چیز رو گفته باشد و چیز اضافه‌ای نگفته باشد.
بله.
این نکته خیلی مهمه. ما یه موضوع فربگی قانون داریم توی کشورمون، قوانین بسیار متعدد داریم. خب پس در جایی که در واقع قوانین اوضاعش بهتره، معدل در کل قوانین اوضاعش بهتره، اونا وکیل دارن. اینجا که معدل پایین‌تره ما وکیل نداریم، چه اتفاقی میفته؟ عددهای چند میلیونی پرونده‌های در واقع قوه قضاییه، به اضافه کلی از پرونده‌های دیگه که تشکیل نمیشه، برای اینکه طرف میگه آقا من اصلا بلد نیستم، سر در نمیارم، اصلا دنبالش نمیارم، به اضافه کلی از حقوقی که در واقع مردم نمیتونن بهش برسن و فکر میکنن که مشکل از یک جای دولت، از یک جای یک اداره است. بله، خیلی وقتا یه قسمتی، یه اداره، یک نهاد، یک دستگاه اشکالی داره، این مشخصه، اما خیلی وقتا مردم دارن مسیر رو اشتباه میرن. مثل اینکه بنده برم توی یه بانک و ندونم قانون اینه که باید یک شماره بگیرم و برم میگم کارم انجام نمیدن، بعدم هی پیش خودم میگم بابا اصلا اینجا هیچ کی کار ما رو انجام نمیده، باید شماره بگیری شما.
بله.
من به عنوان مقدمه فکر کنم در واقع پیرو اون فهمش دقیق شما بعد نباشه که بهش بپرسید.
بله. و البته حالا هم توضیح مقدمه که شما محبت کردین اشاره فرمودین، حالا اگر که مردم بخوان مطلع باشن از حق و حقوق خودشون و حتی مطلع باشن از اینکه فلان جا اصلا حقی ندارن، اینجا فکر میکنم نقش رسانه ها پررنگ باشه و آموزش نقشش اینجا پررنگ تر میشه در مورد هر قانونی. حالا ما تمرکزمون روی قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت هست، یه بخشی هم راجع به نقش رسانه ها برای ما بفرمایید تا بیشتر ریستر بشیم نسبت به موضوع خودمون.
حتما. ما تقریبا در حوزه در واقع آموزش قانون به جز انگشت شمار و معدودی از در واقع برنامه، خب ما یه مقدمه هست که امروز توی اون مقدمه رسیدیم اینجا که وقتی یه جامعه قوانینش خوبه وکیل دارن، یه جامعه قوانینش بده باید مثلا هر یه نفر 5 تا وکیل داشته باشه.
بله.
اگه بخوایم یک در واقع خلاصه مزاحی کنیم با این قضیه و در واقع یک مثالی بزنیم که غریب به نظر اون باشه، اما در جامعه ما اتفاق نیفتاده. خب وقتی اینا وکیل ندارن دیگه آموزش باید خیلی جدی باشه.
بله.
در حالی که ما اصلا متناسب با این موضوع اصلا آموزش ندیم. یعنی اگر کشورهای دیگه به عنوان مثال رسانه‌هاشون، اما از رسانه‌های مردمی و رسانه‌های مربوط به در واقع حاکمیت اون سرزمین، اگر مثلا 2% از برنامه‌هاشون اختصاص میدن به قوانین، با این عدد رقمایی که با هم داریم فرضی صحبت میکنیم، احتمالاً تو کشور ما مثلا باید 15% اختصاص بدن به آموزش قوانین.
کمترینش اینه که با الفبای اون قوانین حداقلش مردم آشنا باشن.
دقیقاً.
بعد حساس بشن نسبت به اون مسئله و خودشون دیگه برن دنبالش.
پس ضرورتش خیلی امر جدیه. یعنی اینکه بهش پرداخته نمیشه خیلی عجیبه. من میخوام این علامت تعجب رو خیلی بزرگ بگم که در واقع مردم متوجهش بشن. ضرورت خیلی جدیه پس. و ما در واقع همون الفبا هم به قول شما آموزش داده نمیشه. یه کورسوهای گاهی اوقات یک رسانه، یک فردی، یک در واقع جریانی یک آموزش هایی میده، اما ما چیزی از در واقع آموزش قانون توی کشورمون پیدا نمی کنیم.
بر عهده چه کسی است آقای قطبی این آموزش؟
خب اینا نهادهای در واقع قانون گذار معمولا این روال ها رو دیدن تو قوانین و اینا، بستگی داره. هر قانونی یک در واقع طیف خاصی از نهادها رو در بر میگیره. مثلا شما الان میبینید شاید مثلا توی چند سال اخیر پلیس های مختلف ما پیامک های عمومی برای مردم میفرستن.
بله.
اینا بخش مسئولیت اون در واقع معاونت پلیس در واقع قانون خودش پیش بینی شده. گفتم مثلا در قانون مثلا جرائم مثلا سرقت و اینها پلیس مثلا باید مثلا به اندازه 20% تو آموزش کمک کنه. اینا مثال ها، اینا عدد ها دقیق نیستش، بستگی داره. هر زمانی در واقع این موضوع توسط در واقع یک دستگاهی داره انجام میشه و اینا. اما نکته‌ای که وجود داره جدای از در واقع مسئولیتی که اون دستگاه دارن که مسئولیت در واقع جدی نیست، بلکه مسئولیت جدی شامل حال رسانه‌های حاکمیتی و مردمی میشود. و عرضم بزرگ این انجام نمیشه. یعنی اون دستگاه دارن وظایف خودشون کمابیش انجام میدن. شما مثلا این معاونت مثلا ایکس قوه قضاییه یه پیامک در واقع سنتوالی میفرسته، یک پیامک همگانی میفرسته برای اینکه به مردم آگاهی بده که مثلا در معاملات مثلا ملکی این کار رعایت کنید. ولی اینکه اون پیامک‌ها چقدر اثرگذاره، با اینکه در واقع یک دستگاهی بیاد به فرمایش شما بیاد از الفبای قانون شروع کنه، قوانین رو در واقع دسته‌بندی کنه، بیاد برای هر قانون اونقدری که لازمه وقت بذاره و قصه
خب، الهاز. آقای قطبی، رسانه‌ها آمادن. اصلا رسانه‌ها کارشون اینه.
بله.
فیلم بسازن، مستند بسازن، نمی‌دونم کلیپ‌های کوتاه بسازن، مهمان دعوت بکنن، حالا به شکل‌های مختلف. رسانه کارش برنامه‌سازی. اما اون نهادهایی که باید بخوان از این رسانه ها رو دعوت بکنن بگن ما چنین طرحی داریم، بیاین حالا رو طرح ما کار بکنین، سناریو بنویسین، کارگردانی بکنین، نمیدونم حالا ما طرحمون اینجوریه، این که باید بخوان، این من میخوام ببینم که بر عهده حالا اختصاصا مراجع به قانون حمایت از خانواده این
اون
مسئولیتش با چه نهادیه؟
خواستن اون نهادها در واقع شاید یکی از گزینه‌هایی باشه که ما رو تا حدی به نتیجه برسونه، اما اینکه شاید بهتر باشه بگیم که نهادهای بالادستی رسانه‌ها که قرار است رسانه‌ها را راهبری کنند باید بگند. شما خب می‌بینید دیگه مثلا در واقع
یعنی باز هم یک نهادی بالاتر از اون نهادها که باز
نه نهادهای بالادستی رسانه‌ها مثلا در صدا و سیما الان مثلا ما شورای تحول داریم دیگه، درسته؟ خب. شورای تحول اومده در واقع یک ابلاغاتی کرده دیگه، گفته مثلا به فلان موضوع کمتر پرداخته شده، الان به اون موضوع بپردازید. خب
بل.
خب این اتفاقاییه که بالاخره علارغم ای بی که داشته باشه یا هرچه از قبل داره اوضاع در واقع یک تغییراتی میکنه.
بله.
عمده وظایف توی در واقع مسائل رسانه‌ها خلاصه میشه. و اگر در واقع می‌خوایم نکته دیگه این موضوع باش بپردازیم که کی می‌تونه به رسانه‌ها توی این فضا کمک کنه،
بله،
اندیشکده‌هایی هست که در حوزه در واقع رصد رسانه‌ای فعالیت
خب،
می‌کنه.
ما یه بر سر نخ پیدا کردیم آقای قطبی، خیلی متشکریم. اندیشکده‌ها رو داشته باشیم، بیشتر حالا بعد راجعشون صحبت بکنیم. اینجا رادیو اقتصاد است و برنامه ثروت خاموش.
ایران جوان، ایران جوان بمان،
ایران جوان بمان.
ما میدونیم که دوست داشتن از محبت و افراد برای اون چه که مورد علاقهشون هست هزینه میکنن، از نظر مالی، از نظر زمانی، از نظر روانی. گاهی این هزینه ها صرف میشه بدون هیچ نتیجه و بازگشتی، صرف امور غیر لازم میشه، اموری که نتیجه خاصی هم ندارن، و گاهی این هزینه ها نوعی سرمایه گذاری محسوب میشن. در واقع نظام ارزشی ما تعیین کننده دوست داشتنی های ما هستن، یعنی ما نگاه میکنیم ببینیم که آیا اون چیزی که من دوست دارم با اون چیزی که خدا برای من دوست داره در یک مسیر قرار داره یا نه، فقط من دارم تو مسیری حرکت میکنم که خودم دوست دارم. محبت به فرزند از فطرت سرچشمه میگیره و رضای خداوند رو در بر داره. حالا این محبت هزینه هایی داره که نوعی سرمایه گذاری، هزینه مثل وقت صرف کردن، تأمین مالی و معاش و و و. در کنار اینها لازمه که خانواده در تربیت این فرزند که امانت‌های الهی هستن نیز کوشا باشن و علاوه بر تلاش خانواده که مهمترین رکن هست و اولین جمعی هست که کودک در اون متولد میشه و تربیت میشه، جامعه ایم که دوست داره فرزند هست باید شرایطی رو مناسب کنه که رشد همه جانبه فرزندانش در اون فراهم بشه. البته که افراد این جامعه رو تک تک ما تشکیل میدیم و رفتار هر کدوم از ما اثرگذار هست و این همون رشد اجتماعیه که ما دنبالش هستیم. رشد اجتماعی از مهمترین ابزار انسانها برای ایجاد روابط سالم در جامعه هست و این رشد از زمان کودکی اتفاق میفته و لازمش در ارتباط بودن کودک با دیگر همسالانش هست. یک ارتباط دائمی و مستمر و مدام در معرض آزمون و خطا باشه تا یاد بگیره و رشد کنه. میشه گفت بهترین همسالان برای یه بچه میتونن از دل خانواده خودش باشن، خواهر و برادر که دائم با اونها تعامل داشته باشه و این تعامل بهترین راه رو برای رشد اجتماعی این کودک فراهم کنه. در همین کشمکش ها، تفاوت ها، بگو مگو هایی که بین خواهر برادرها اتفاق میفته خیلی اتفاقات مهمی رقم میخوره و بچه ها خیلی چیزها رو از دل همین کشمکش ها یاد میگیرن و رشد اجتماعیشون بیشتر و بیشتر میشه. واقعا به عنوان مادر 4 فرزند عرض میکنم و به عنوان کسی که سالها بحث مشاوره کودک داشتم، هر چقدر که تعداد فرزندان و فاصله سنیشون کم میشه شاید اولش سخت باشه از لحاظ رسیدگی، ولی وقتی که بزرگتر میشن فاصله سنیشون کمتر باشه و تعدادشون بیشتر باشه، از تمام ابعاد تربیتی بهتر رشد میکنن و خصوصا از نظر اجتماعی. موفق و معید باشید. خدا نگهدار.
فرزندان ما اصلی ترین سرمایه های زندگی ما هستند، عزیزان دلبندی که امروز نشاط و پویایی رو به زندگی ما هدیه می کنند و فردا آینده روشنی را برای خانواده و ایران عزیزمون به ارمغان خواهند آورد.
با ثروت خاموش در خدمت شما هستیم از رادیو اقتصاد. همچنان در خدمت آقای آیدین قطبی، جامعه شناس و پژوهشگر جمعیت هستیم و داریم راجع به نقش رسانه‌ها در آموزش صحیح قانون به مردم در خصوص مطالبه‌گری در مورد قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت صحبت میکنیم. اما در این لحظه سرکار خانم زهرا جلولی، مدرس سبک زندگی و پژوهشگر جمعیت هم به جمع ما اضافه شدن. خانم جلولی عزیز سلام عرض میکنم خدمت شما، خیلی متشکرم که این فرصت تلفنی رو به ما دادید.
سلام و رحمت نور، وقت شما بخیر. خدمت شنوندگان عزیز برنامه‌تون هم سلام و احترام دارم.
خیلی متشکرم. قربان شما، متشکرم. خانم جلولی عزیز، صحبت ما با جناب آقای قطبی به اینجا رسید که رسانه‌هایی که دارن کار میکنن و مرتب مردم هم با این رسانه‌ها در ارتباط هستن در خصوص آموزش، صحبتمون به اینجا رسید که به هر حال اندیشکده هایی هستن و در واقع میتونم بگم جلساتی در این رسانه ها برگزار میشه که اهم و فل اهم میکنن دیگه، موضوعاتی که باید بیشتر بهش پرداخته بشه رو در دستور کار قرار میدن و موضوعاتی که نه خیلی نباید بهش اهمیت داده بشه حالا در اون فصل از سال کمتر بهش اهمیت میدن. حالا میخوایم ببینیم که این اندیشکده ها رو چگونه میشه هدایت کرد برای اینکه با رسانه ها بتونن همکاری تنگاتنگی داشته باشن در حوزه حال کاری که ما داریم صحبت میکنیم، حوزه مسئله جمعیت. در خدمتتون هستیم.
من خدمت کارشناس عزیز برنامه‌تون جناب آقای قطبی هم سلام و احترام دارم. من فکر میکنم با توجه به اینکه اندیشکده های فعالی که حالا داریم یا اگر که به اسم اندیشکده فعالیت میکنن یا در صورت با این موضوع با این مدل کار کردن آشنا هستن رو ابتدا راجع به خود مبانی قانونی و مبانی فکری و فرهنگی جمعیت و مسائل اجتماعیشون آشنا بکنیم. یعنی نیاز هستش که خود این اندیشکده اصلا در این فضا قرار بگیرن. بسیاری از اندیشکده ها به موضوع فکر میکنن اما با مبانی آشنایی چندانی ندارن، یعنی شاید در همون مرحله اهم و فعل اهم نرسیدن به این موضوع که موضوع جمعیت اولویتشان باشد و بعضا هم اگر رسیدن مسیری رو میرن که اون مسیر با این روشی که جناب آقای قدسی گفتن، یعنی اینکه ما از اندیشکده ها کمک بگیریم و رسانه ها رو پشتیبانی محتوایی بکنیم و محتوای رسانه ها به دست مردم برسه، منتشر بشه و این جریان و این سیر اطلاع رسانی، آموزش و در واقع کار رسانه‌ای اتفاق بیفته باید قرار بگیرن. یعنی هم اندیشکده ها هم رسانه ها در راستای همدیگه به اصطلاح عمل بکنن و در جهت انتشارش هم در واقع رسانه ها و فضای انتشار رسانه های ما درست عمل بکنن.
درسته، بسیار عالی. نظر شما چیست جناب آقای قطبی؟
بله، منم سلام عرض می‌کنم خدمت خانم جلولی عزیز. عرضم به خدمتتون که نکته که فرمودن کاملا درسته، اینکه اندیشکده‌های ما در حوزه در واقع حوزه‌های مرتبط با رصد رسانه‌ای عرض کردم در واقع از قبلیم خدمتتون خیلی فعال نیستن آنچنان که باید و شاید، و آن جایی که در واقع میتواند کمک کند به رسانه‌ها برای اینکه اولویت‌یابی کنند و موضوعات رو وزن‌دهی شده بهش بپردازند، برای اینکه در واقع بتونیم به مسائل مهمتر و به جا و در زمان خودش با اختزاعات موجود بپردازیم، اون چیزیه که اون داده هایی است که در واقع از اندیشکده های متخصص حوزه رسانه در واقع فضای رصد میتونه استخراج بشود و به رسانه ها برسد. الان این اتفاق نمیفته، هم اندیشکده ها تو این حوزه ها کمکار هستن، هم عرض به خدمتتون که خود رسانه ها مثلا جاهایی که بالاخره یک ساختاری دارند و اینها و مرکز پژوهش هایی دارن و مسائل از این جنس خیلی در واقع به این خروجی ها نمیرسن و این باعث میشه که در واقع توی بحث آموزش قانونی مثل قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت هم به تبع سایر قانون ها ما این موضوع رو داشته باشیم و به این مرحله که در واقع بیاد یه رسانه‌ای مثل رسانه ملی به اندازه‌ای که لازم به پردازه نرسیم. و به تبع خب میدونید وقتی توی یک کشور یک رسانه شبیه رسانه ملی ما اثرگذاری غالب داره، به نوعی میتونه در رفتارهای اون رسانه الگو قرار داده بشه توسط رسانه‌های مردمی و رسانه‌های کوچکتر. وقتی این اتفاق توی رسانه ملی نمیفته، عملا اون بسامد هم ایجاد نخواهد شد، آن موج در واقع لازم هم ایجاد نخواهد شد.
خب جناب آقای قطبی خانم جلیلی عزیزم، حالا چون به هر حال من خودم دارم تو رسانه دارم کار میکنم سالهای ساله، اون چی که به ذهن بنده میرسه در حوزه رسانه این هست که باید ببینیم الان اقتضاعات جامعه چگونه است، چه نوع برنامه‌هایی و چه به خصوص مسائل آموزشی رو مردم تو چه قالبی دوست دارن و میپذیرن. مثلا برخی از موضوعات رو در قالب گفتگو آقای قطبی میپذیرن مردم، ولی بعضی مسائل رو در قالب گفتگو واقعا اصلا بهش اهمیت نمیدن، خاموش میکنن، رادیو تلویزیون هر چی که هست خاموش میکنن، اصلا حوصله‌شو ندارن. پیدا کردن اون قالب خیلی نکته مهمیه. حالا من شما میخواین صحبت میخوام جلولی ببینیم نظرشون چیه پیدا کردن قالب برای تفهیم یک موضوع آموزشی به خصوص در مورد جمعیت.
ما الان من اینطور میتونم عنوان بکنم نظرم رو یا نقطه ای رو که روش میخوام تمرکز بکنم. ما ابتدا باید شناسایی بکنیم واقعا که امروز سلیقه مردم در رسانه چی هست.
مثلا
ما هم باید مخاطب سنجی در گروه های سنی مختلف داشته باشیم، هم اقشار مختلف مردم و هم سطح فرهنگ و آموزش هایی که مردم دیدن. ما باید مخاطبین رو کاملا طبقه بندی و تحلیل داشته باشیم ازشون. رسانه میباید حالا یا با کمک پژوهشگاه ها و اندیشکده ها یا به صورت مستقل یک بررسی، یک مرکز بررسی داشته باشه روی این موضوع کار بکنه. حالا هر رسانه ای، چه رسانه ملی، چه رسانه های مجازی و چه حالا رسانه های مکتوب ما، در هر صورت باید به این تحلیل رسیده باشم. بر اساس این تحلیل محتوا ارائه بشود.
درسته.
مثلا اگر در قالب نمایش، در قالب آیتم، در قالب گفتگو، گزارش، ببینیم که برای چه قشری کدام یک از اینها مناسب است. طبعا برای با توجه به حالا مخاطب سنجی که انجام می شود، اون وقت ما حتما می زنیم به هدف. یعنی برای قشر جوان مخاطب مورد نیاز چند ثانیه‌ای، مثلا 30 ثانیه‌ای، 15 ثانیه‌ای رو آماده بکنیم. برای مثلا قشر دانشجو، مخاطبی که منطبق با سلیقه دانشجو هستش،
بله.
برای مادر خانه‌دار، اون مطالبه‌گری که به حق و حقوق او در این زمینه یا به حالا اون حمایتایی که او نیاز دارد قرار هست بپردازیم، با توجه به این نیازها اون وقت اون آیتم، اون مورد، اون نوع برنامه سازی هم انجام بشود. حتما گزارش برای قشری از جامعه جذاب هست، حتما گفتگو برای قشر دیگری جذاب هست، حتما کار تخصصی قانونی برای به اصطلاح قشر حقوقی ما، وکلای ما و افراد تحصیل کرده ما جذاب هست. ولی اینها باید همه این سلیقه ها، برای همه این سلیقه ها و نگاه ها ما محتوای متناسب
درسته. دقیقاً درست میفرمایید خمجلیلی عزیزم. نظر جناب آقای قطبی رو هم بدانیم با توجه به اینکه حالا من یه مثال مساقی تر میخوام بگم که وقتی به حالا به برنامه‌های برخی از کشورها نگاه می‌کنیم، حالا فیلم‌هاشون رو نگاه می‌کنیم، می‌بینیم که به ساده‌ترین مسائل اجتماعی که البته ممکنه اون مسئله تابو باشه، به شکل طنز و یک فیلم سینمایی که در انتها به مثلا مسئله خیلی جدی مطرح میشه میپردازند و خیلی هم مردم استقبال میکنن. موضوع خیلی خیلی ساده است. میتونم حالا مثال بزنم خدمت شما، ولی من یه فیلمی دیدم که موضوع در موردی بود که روستایی بود که داخل منزل توالت نداشتن و همه مثلا شایان حالا یک ایده ای داشتن که در خانه چون جای زندگیست نباید توالت بشه و این اومدن بهش پرداختن که تا جایی که موضوع به مجلس کشید و به رئیس جمهور کشید و قانون تصویب شد و فلان اینه که باید این کار. میخوام بگم که انقدر رسانه میتونه تاثیرگذار باشه و بعدش شازم چه حجمه ای را افتاد. حالا که ما داریم راجع به موضوع صحبت میکنیم، نظر شما چیه آقای قطبی؟ مردمی که مثلا حالا بعد از یک روز کار طاقت فرسا برگشتن خونه، کلی هم مشکلات و مسائل سر کار و زندگی و اجاره خونه و اینجور مسائل داره، آیا فکر نمیکنین که باید به لحاظ سرگرمی و تفریحی ما این مسائل رو تو این قالب ها بیشتر بگنجونیم که تو ذهن بیشتر تهنشین بشه و هم خستگی مردم رو در بکنه؟
خب بحث در واقع وارد فضای رسانه شد. همونطور که میدونید خب ما یک فعالیت رسانه‌ای غیر از در واقع درون سازمان، بیرون سازمان هم داریم، یک گروه رسانه‌ای داریم و کاملا روی این موضوع خلاصه زحمت کشیدیم و سعی کردیم چیزی یاد بگیریم. نکته‌ای که وجود داره و باید بهش اذعان کنیم، اگر بخوایم در واقع از با یه مقدمه کوتاه وارد این قسمت بشیم در ادامه فرمایش حضرت عالی و سرکار خانم جلولی، اینه که ما در موضوع رسانه از دنیا خیلی عقبیم. این نکته نیست که بنده عرض کنم، شما میبینید رهبری معظم انقلاب میگن که ما در واقع در جنگ رسانه ها خیلی عقبیم، بارها این نکته رو تاکید میکنن و میبینید که در واقع مشکلاتی هم که برامون پیش میاد عمدتا در واقع در رسانه ها یک اتفاقاتی دارد میافتد، اما در واقع در خود جامعه اتفاقات به اون شدت در رسانه ها نیستش، اتفاقات جون دیگری گاهی اوقات و مسائلی از اینجاست.
من یه نکته رو بگم جای قطبی، آیا این که ما عقب هستیم، آیا این موضوع نیست که یه سری خط قرمزا ما داریم و نمیتونیم هر چیزی رو بیان بکنیم؟
اتفاقا خواستم سمت همون قالب و اینا که شما فرمودید عرض کنم.
بله.
لزوماً بحث خط قرمز ها رو، خط قرمز ها وارد موارد در واقع حیطه های موضوعی میشن معمولا و وارد حیطه های قالبی نمیشن. ما به هر حال یک محدودیت هایی داریم در واقع رسانمون بابت چندین آیتمی که وجود داره، هر کشور قوانین داخلی خودش رو داره و مسائلی از اینجاست. اینها رو در واقع اگر که در واقع بپذیریم و بگیم اینا جزء محدودیت های ماست، باز یک عرصه میماند. در آن عرصه من منظورم اینه که ما عقبیم. نکته که وجود داره اینه که ما در مطالعات خودمون یکی از در واقع کارهایی که انجام میدیم برای تبدیل یک محتوا، برای تبدیل یک در واقع متن که توی بین رسانه یا حالا به اون عبارت لاتینش تکست مشهوره، به یک محتوا، یک چیزی که وجود داره فرایند قالب سنجی ما داریم. شاید این چیزی که دارم عرض میکنم شاید توی کمتر رسانه‌ای تو کشور باشه، اگر نگم که این موضوع بی‌نظیره. مثالی عرض میکنم خدمت شما، مثلا شما میبینید که توی بحث در واقع آموزش احکام به مردم اومدن از گونه هایی از زیر مجموعه های متحرک سازی، حالا موشن گرافی ها، انیمیشن ها و مسائل این جنسی استفاده کرد و دیدید که چقدر استقبال شده، در صورتی که اون در واقع متحرک سازی یک حکم خیلی ساده ای رو گفته، مردم شاید بارها شنیدن ولی متوجه نشدن، اونجا اومده قالبش رو پیدا کرده. خب و در رسانه های دنیا الان این گونه نیست که شما تصور بفرمایید که مثلا اینا میان یک ایده